بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. امیدوارم خدای عزوجل دلهای ما رو به خصوص در این ایام دهه مبارکه ذی‌الحجه به انوار معرفتش روشن بفرماد و بر توفیقات ما در این ایام بیفزاید و ما رو موفق به انجام حجی مقبول بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب ابتدا یه مطلب راجع به احرام حج که دیروز فرصت نشد عرض بکنم وعده دادیم که امروز عرض کنم و اون شرطی که عرض کردم در احرام حج مثل احرام عمره مستحب است که شخص انجام بدهد. خب رسول اکرم فرمودند که خود حضرت داریم در روز ترویه وارد مسجد حرام شدند و بعد از اون که وارد شدند داریم حضرت 6 رکعت نماز رو خوندند و بعد این عبارت رو به محضر الهی عرضه داشتند: اللهم انی اريد الحج، خدایا من اراده حج رو دارم، میخوام محرم به احرام حج بشوم. فیسر حلی، خدایا این اعمال رو برای من آسون بگردان. حالا همینجا من یک دعای خیلی کوتاه هست عرض میکنم، این رو انشالله حفظ کنید و در تمام طول حج یعنی اعمال حج این دعا رو زیاد بخونید و از خدا درخواست کنید. خیلی دعای کوتاهی است. دعا این است: رب یسر یسر، رب یسر ولا تعسر. یسر یعنی خدا، یا یسر یعنی آسانی و عسر با عین یعنی سختی. پس رب یسر ولا تعسر، خدایا آسون بگیر و سخت نگیر. رب اتمم بالخیر، و خدایا با خیر این عمل من رو با آخر برسون و پایان ببر. خب حالا رسول اکرم پس رب یسر ولا تعسر، رب اتمم بالخیر یعنی تمام کن، بله اتمم تمام کن بالخیر. خب رسول اکرم پس دعا کردند: اللهم انی اريد الحج فیسره لی و حلنی حیث حبستنی. حلنی یعنی خدایا من رو حلالم کن، آزادم کن. پس حیث حبستنی یعنی خدایا اگر در این مسیر اعمال مشکلی پیش آمد و من نتوانستم از احرام بیرون بیام، خودت من رو آزاد کن از احرام. شبیه به همون شرطی که در احرام عمره تمتع عرض کردم انجام بشه. و بعد هم فرمودن لقدر کلذی قدرت علی، خدایا با اون تقدیراتی که برای من انجام میدی خلاصه من رو خودت آزادم کن. یه مثله لقدرک الذی قدرت علی. خب بعد واقع حضرت در ادامه این عبارت هم فرمودند احرمو لک شعری و بشری و لحمی و دمی. احرمو یعنی احرام میبندم، و فرمودند احرام میبندم، خدا احرم لک یعنی من برای حضرتت میخوام احرام میبندم. حالا این احرام بستن من که نه تا تمام وجود منه از ظاهر و باطنم. بعد فرمودن شعری، اوه ببینید احرم لک شعری، خدا این موی من، بشری یعنی این پوست من، و لحمی این عضلات و گوشت من، و دمی خدایا این خونی که در بدن من جریان داره، اینا همه محرم میشن، اینا همه احرام میبندند. خب من النساء و الثياب و طیب، خدایا سه تا از محرمات احرام رو هم که خیلی مهمند حضرت اینجا اشاره فرمودن، خدایا اینا همه گوشت و پوست و خلاصه خون من محرم میشن. من النساء از زن، و ثیاب و اون لباس که مقصود مرد لباس دوخت و پوشیدن، و طیب و خدایا از عطر، از عطر. حالا بعد فرمودن اريد بذلک وجهک و دار الاخره. ببینید اريد، خدایا حالا احرام که برات میبندم، آرزوی من اینه، اراده من این است، اريد بذلک، این کارو که انجام میدم وجهک، به خاطر توست، به خاطر خودت هست، و دار الاخره، و خدایا برای خودت، و اراده دارم اون دار، یعنی این بمانه برای آخرت من، این عمل من ثمر بخش برای آخرتم باشه. و باز اون عبارت بالا رو که اول فرمودن اینجا تکرار فرمودن، فرمودن و حلنی حیث و حبستنی لقدر کلذی قدرت علی، خدایا اگر باز مشکلی پیش آمد خودت من رو آزاد کن. بعد ثم تلبا، بعد حضرت لبیک رو گفتن. پس اینم شیوه احرام رسول اکرم بود. بله. و ببینید حالا احرام حج آقا مثل همون احرام عمره میمانه، همه اون 24 چیزی که در احرام عمره حرام شد در اینجا هم حرام میشه و فرق در واقع ندارد. فقط اونجا شما نیت کردید خدایا محرم میشم به احرام عمره تمتع، حالا باید نیت کنید احرام محرم میشم برای حج تمتع. حج تمتع، بعد اونایی که حج واجب دارن کلمه حج واجب رو هم بیارن، محرم میشم برای حج تمتع. حالا حج واجب یا همون حجۃ الاسلام، گفتیم کلمه حجۃ الاسلام هم برای همون حج واجب است. خیلی خوب. و وقتی که لبیکتون تمام شد، یعنی اون حالا انشالله در خدمتون هستیم با هم این رو انجام میدیم، بعد وقتی که لبیک رو شخص میگد این عبارت هم بگد لبیک به حجت تمامها علیک و بلاغها علیک، یعنی خدایا این لبیک من لبیک به حج تو بود. بله لبیک به حجت تمامها علیک و بلاغها علیک، خدایا این به آخر رسوندن اون، خلاصه همه این برای توست. بسیار خوب. خب اینم راجبه پس احرام حج و این شرطی که گفتیم در احرام حج مستحب شخص انجام بدهد. بسیار خوب. حالا یه مطلب دیگر هم که سوال هم هست و اون این که خب عرض کردیم که خدای سبحان در عصر عرفه مباهات می کند با اهل عرفه بر ملائکش، مثلا بودید سوال شده چرا؟ خب عبادت رو که خدای ملائکه هم انجام می دن و اونا حتی گروهی از ملائکه هستند که دائما در سجده اند، دائما در قیام اند، خلاصه اونا اهل عبادت اند. حالا این آمدن عصر عرفه چه ویژگی دارد که خدای متعال با اهل عرفه بر ملائکش مباهات می کند. یه نکته بسیار مهم اینجا هست، به فرمان با اون اینه که حضرات ملائکه چون بعد مادی ندارند، فقط مجردند، وقتی بعد مادی ندارند پس این خواسته ها رو ندارند، این شهوات رو ندارند. حالا اونی که اینجا مهمه، انسانی که همه مراتب وجودی رو دارد از جمله بعد ماده رو به این شهوات رو دارد، اما این انسان موفق شده بر خواستهاش غلبه پیدا بکند، بر شهواتش غلبه پیدا بکند، بعد بیاد در عرفات، این برای ملائکه خیلی تعجب آوره. چطور انسانی که با این شهوات هست اما اینا رو مهار میکنه و بعد این چنین میاد در درگاه الهی، در واقع میاد تضرع میکند دیگه. پس اینم علت این که گفته شده است، چون گفتیم ملائکه در واقع اخول محضن، یعنی شهوت در واقع ندارن، و وقتی میبینن بندهی با داشتن شهوت اما غلبه پیدا کرده، این براشون خیلی مهم است. حالا یه نمونه دیگه هم اینجا، حالا من فقط اشاره بکنم، آقا در شب قدر خدا انشالله باز ماه مبارک رو با معرفت بیشتر روزیمون کند، در شب قدر وقتی حضرات ملائکه نازل میشن، تنزل الملائکه تو بر روح، اینا همه ملائکه‌ای که میان، اینا در واقع همه یک منظور ندارند، بلکه اینها برای منظورهای خاصی نازل میشن. از جمله منظورهایی که حضرات ملائکه نازل میشن، فقط دیدن عبادت و تضرع و گریه بنده ها در شب قدره. این براش خیلی مهمه، یعنی چطور انسانی با داشتن شهوات اما این چنین میاد تضرع میکنه، این براشون قابل توجه و قابل دیدن است دیگه. خب انشاءالله خدا روزی بفرماد. اینا تقریبا حالا مطالبی بود که راجع به عرفات خدمت شما عرض کردیم. حالا اما نکته آخر رو که عرض بکنم خدمت شما و بریم انشاءالله سراغ در واقع وقوف به مشعر الحرام و راجع مشعر الحرام، و اون مسئله خدمت شما که عرض می شود کوچ و حرکت از عرفات هست، که وقتی می خواد انسان در واقع از عرفات حرکت بکند. خب بسیار خوب، در اینجا ببینید، اولا می فرمان اون لحظه خدمت شما که عرض می شود کوچ از عرفات خیلی مهمه. حالا ببخشید قبل از این مسئله یک نماز هم هست، راجع به اعمال عرفه صحبتی رو نکردیم، فقط راجع به سرش مطالب رو گفتیم. حالا راجع به اعمال عصر عرفه هم من یه چند دکتر خدمت شما عرض بکنم، بعد انشاءالله بریم سراغ مشعل الحرام. خب ببینید در عرفات اولا که گفتیم خب عصر دعاست، و نماز ظهر و عصر هم گفتیم که اولا اونایی که قصد کردن در مکه اونجا نمازشون باز تمام هست، یعنی نماز قصدشون به هم نمیخورد، پس در عرفات و مشعر و منا هم نماز چهار رکعتی میخونید دیگه، و حتی خلاصه نافله هاتون رو هم میتونید انجام بدید. پس بنابراین نماز که گفتیم با هم خونده میشد، که ظهر و عصر رو با هم، که اهل سنت هم همین کار میکنن، که بخاطر اینکه انسان از دعا در واقع باز نمونه و بنا نباشد وسط دعایش پاشه نماز رو بخوند دیگه. حالا اما یکی از بعد اعمالی در عصر عرفه وجود دارد که حالا تو مفاتیح هست از کاری دعاهایی که اونا رو من تکرار نمی کنم، انشاءالله مراجعه بکنید هست. اما شخصیست نقل میکنه میگه که بله یک نماز، حالا این روایت رو بشنوید، انس بن مالک میگه وقف النبی به عرفات، میگه رسول اکرم در عرفات اولا وقوف کردن و بعد فرمودن که و قد کادت شمس، و در واقع اون حالا نزدیک غروب هم بود که فرمایش خاصی در کاری انشاءالله در بحث غروب که رسیدیم اینو کامل عرض میکنم، اما عمدش اینجی که اینه که رسول اکرم توصیه کردن به دعا در عصر عرفه، یعنی در عصر عرفه دعا کنید، که دعا رو دیروز معنا کردم خدمت شما و گفتیم و خواندن خدای متعال هست دیگه. خب حالا اما در عصر عرفه از جمله حالا این حدیث میگه که شخصی است به نام ابو بلال المکی، میگه رأیت ابا عبدالله علیه السلام به عرفه، میگه دیدم امام صادق صلوات الله علیه در عصر عرفه، اتا به 50 نواتن، میگه دیدم حضرت 50 دو رکعت نماز، یعنی 100 رکعت در عصر عرفه به جای آوردن. فکان یسلی بقل هو الله احد، و تمام 50 رکعتشون رو بعد از حمد یک مرتبه سوره قل هو الله احد رو خوندن. فصلا 100 رکعت بقل هو الله احد، باز دوباره تکرار میکنه، میگه دیدم حضرت 100 رکعت نماز رو به جای آوردن با یه مرتبه سوره قل هو الله احد. و زمتها با آیت الکرسی، و وقتی که 100 رکعتشون تمام شد یه مرتبه هم آیت الکرسی رو حضرت تلاوت کردند بعد از نماز، یعنی 100 مرتبه رو چسبوندن به یک آیت الکرسی. فقلت جعلت فداک ما رأیت احدا منکم صلا هذه الصلاه ها هنا، میگه من با آقای امام صادق کردم که آقا تا به حال که الان نشنیدیم و ندیدیم کسی این 50 رکعت نماز رو در عصر عرفه به جا بیارد. فقال، حضرت فرمودند ما شهد هذا الموضع نبی ولا وصی نبی الا صلى هذه الصلاه، فرمودند هیچ پیامبری و هیچ وصی پیامبری نشده است به عرفات وقوف بکند الا این نماز رو به جای می آورد. پس این نماز خیلی نماز ویژه‌ای است و خاصی است که انه همه انبیاء عظامی که به عرفات آمدند و اوصیاء انبیاء جانشینان انبیایی که آمدند این نماز رو که انه از فهمدن ما هم که اوصیاء پیامبریم، جانشین پیامبریم، پس ما هم به جا میاریم. خب پس انشاءالله سعی کنید در کنار اعمال عصر عرفه که عرض کردم در مفاتیح هست، این 50 رکعت نماز رو هم اگر بتونید انشاءالله به جا بیارید بسیار با فضیلته. و حالا وقت زیادی رو هم نمیگیرن، شما بعد از نماز، نماز ظهر است که خونده شد دیگه، تا غروب عرض کردم خب فرصت دارید، حالا دعای شریف عرفه ابی عبدالله الحسین مثلا 1 ساعت طول میکشه خوندنش، بقیه ساعات شما دی وقتون آزاده، بنابراین حتما این اعمالی که حالا عرض کردم در عصر عرفه وارد شده انسان بتونه به جا بیاره، که گفتم این نصف روز وقت عبادت است. بله درکت درکت این نماز همون نماز، من این نماز اولا نمازهای نافله و مستحب داریم، از صلات و قربان و کل تقی، نیت خاص نمیخواد برای خدا، همین که حضرت این فرمودن این نماز در عصر عرفه خونده میشد و همین نیتی خدا یا امام صادق این نماز رو در عصر عرفه خوندن منم میخونم. بسیار خوب. خب حالا اما راجع به کوچ از عرفات، خب دقت کنید ببینید آقا وقت کوچ از عرفات هم یه وقت ویژه هست، یه وقت خاصه. معمولا خود گاهی خود افراد حالا سرگرم اول رفتن و سوار شدن و ماشین و اینا، گاهی انسان در یه غفلتی ممکنه قرار بگیرد، اما مهم اون که این حضور رو انسان داشته باشد. حالا این روایت رو بشنوید و بعد ببینید که انسان با چه بکنن. خب عرض کردم انس بن مالک میگه وقف النبی به عرفات، میگه حضرت در عرفات وقوف کردند رسول اکرم. و قد کادت شمس ان تعوب، میگید نزدیک بود خورشید غروب بکند و تمام بشه. فانست الناس و قال یا معشر، بله فقال یا بلال، ببخشید، فقال یا بلال انست الناس، ظاهرن بلال هم در خدمت حضرت بوده و حج به جای آورده، حضرت رو کردن به بلال، فرمودن بلال مردم رو ساکت کن. خب چون یه همهمه‌ای بود، مردم در آماده رفتن بودن. فقام بلال، میگه بلال پا شد، شروع کرد بین جمعیت صدا زدن، انستو لرسول الله، صدا میزد که مردم گوش بدید، رسول اکرم میخوان صحبت کنن. فانست الناس، میگه مردم دیگه گوش شدند و سراپا آماده شنیدن فرمایش رسول اکرم. بعد حضرت فرمودند یا معشر الناس، فرمودند آی مردم، ای گروه مردم، اتانی جبرئیل آنفا، فرمودند همین لحظاتی قبل جبرئیل برام نازل شد. پس این جبرئیل هم اون نزدیک غروب آمده، کمون نزدیک های دیگه این پیام رو آورده که حضرت بلافاصله این پیام رو بفرمان. فاقرعنی من ربی السلام، اولا سلام حق رو به من رساند. و قال، بعد به من فرمود، ان الله عز و جل غفر لأهل عرفات و اهل مشعر و ضمن عنهم التبعات. فرمود جبرئیل، خدای متعال فرموده است من غفرانم رو به اهل عرفه و اهل مشعر، حالی که دارید به مشعرم میرید، غفرانم رو عطا کردم و ضمن عنهم التبعات و تمام تبعات گناهان اونها رو خودم به عهده گرفتم. یعنی ببینید آقا، این خیلی مهمه. شما گاهی شخص یک گناه رو انجام میده، خب از جرمش عف میشه، اما این تبعات هم دارد. مثلا ببینید آقا، یه نفر میره یه سم میخورد، خب این سم پزشک میرسه این رو از مردن نجات میده، نمیمیرد، اما عوارضی که این سم ممکنه فردا در آینده روی کبد ای بگذارد، روی کلیه ای بگذارد، اینا هست دیگه، این دیگه کارش نمیشه بکنی. حالا گناه هم که انسان انجام میده یه سری تبعات داره، یه سری عوارض دارد. حالا عفو خدای متعال مثل همون نجات دادن پزشک هست مریض رو از مردن، ولی پزشک نجات میده، ولی عوارض رو گاهی میگه من نمیتونم کاری بکنم. حالا اما اینجا خدای سبحان هم عفو میفرماد، هم اون عوارض و تبعات و گناه رو هم از این بر می دارد. یعنی این چنین بندهش رو پاک می کند و هست. و جناب امیرالمؤمنین هم فرمودند که یه سؤال قیل یا رسول الله ایو اهل العرفات اعظم و جرمن، قال الذي ينصرف من عرفات و هو یظن انه لم یغفر له. پس بنابراین این دکتر در وقت حرکت از عرفات دقت کنید. امیرالمومنین فرمودند از رسول اکرم سوال شد یا رسول الله کی هست جرم او در عصر عرفه از خلاصه همه بیشتر باشد؟ فرمودند کسی که ینصرف من عرفات، کسی که از عرفات کوچ بکند و گمانش این باشه که خدا منو عفو نکرده. پس ما فهمودن در وقت کوچ از عرفات که انه یقین به مغفرت داشته باشی که خدا او رو مورد غفرانش قرار داده است، حتی تبعات گناهان او رو هم مورد غفران و ضمانت خودش قرار داده. بسیار خوب. حالا پس انشاءالله این وقت غروب هم انسان دو کار رو انجام بدید، هم با این رجا و هم با این شکر. مخصوصا در مقام شکر هم ببینید، ما داریم وقتی که عبد در مقام شکر، گاهی شما میگید الحمدلله رب العالمین، خیلی خوب است، عالی، اما وقت فرمودن اگر کسی این عبارت رو عرض بکند الحمدلله کما هو اهله، ملائکه رو میکنن به خدای سبحان از من خدا یا ما دیگه نفهمیدیم این چی گفت، اجر این چیه. خدای سبحان خطاب میکنند به ملائکه، او رو دیگه به من واگذار کنی، چون این یه ذکری رو گفت که فقط من میدانم و من پاداش او رو میدونم. الحمدلله کما هو اهله، این خیلی ذکر عظیمی است، یعنی خدایا شکر اون شکری که تو اهل اون هستی، اون شکری که تو اهل اون هستی. بسیار خوب، پس وقت کوچه از عرفات این ذکر رو هم به عنوان شکر انشالله داشته باشیم. و یک دعا هم وقتی که انسان داره حرکت میکند باز بکند که در هر کدوم از این مکانها، یعنی هم در مشعر، هم در عرفات، هم در مشعر، هم در منا، به این که اللهم لا تجعله آخر العهد مني، خدای این آخرین عهد من از این سرزمین قرار، من آرزوم بازم دوباره بیام. ببینید آقا انسان نباید رزق خودش رو تنگ بکند، بگه نه معلوم نیست ما دیگه بیاییم سن و سال ما، نه تو چه میدانی رزق خودتو چرا تنگ میکنی؟ از خدا درخواست کن اللهم لا تجعله آخر العهد مني، خدایا این آخرین عهد من، دیدار من از اینجا قرار نده، و خدایا که نه دو مرتبه روزیم کن و من باز هم مشرف میشم و این سرزمین مقدس رو درک میکنم. خدا انشاءالله روزی بفرما. صلوات خط کنید. خب حال اما مشعر الحرام، خب اولا ببینید گفتم از موقعیت جغرافیایی دقت کنید، گفتیم عرفات خارج از حرمه که دیروز اون سرش رو هم خدمت شما گفتم، اما وقتی که شما از عرفات حرکت میکنید زیاد نیست، تقریبا همین که از عرفات حرکت میکنید دیگه میایید وارد مرز حرم میشید. حالا البته تابلو داره، ولی این تابلو تو مسیری که معمولا ما میریم نیست، ولی هست، وارد حرم میشید و مشعر الحرام دیگه جزء حرم است دیگه، مرسم بودید. حالا اما مشعر الحرام سه تا اسم به خصوص دارد، یکی همین مشعر است، یکی مزدلفه هست، مزدلفه با رزه نوشته میشد مزدلفه، که الان معمولا تابلوهای مشعر رو هم اینجا همش نوشتن مزدلفه، مشعر اصلا به کار نبردن، مثلا نوشتن بدایت و مزدلفه یا نهایت و مزدلفه، ابتداء مشعر، انتهای مشعر، این مزدلفه گفته شده است. و اسم سومی که برای مشعر الحرام هست داریم جمع، مثل جمع می نویسید ولی جمع خونده می شد، و در دعایی هم که وارد شده در این شب باز این کلمه جمع آمده. خب حالا من این ستا اسم رو اول خدمت شما معنا بکنم، بدونید که این ستا اسم یعنی چه. بله، خب اولا کلمه مشعر، ببینید مشعر اصل و ریشش همون ماده شعور است که ان الصفا والمروة من شعائر الله. حالا مشعر از همون ریشه، اگه اتون باشد در بحث صفا و مروه من کلمه شعائر رو خدمت شما معنا کردیم، حالا یادآوری بکنم، گفتیم مشعر از ماده شعر است، شعر هم گفتیم دو تا که در واقع شعر هم که گفته می شود همینه، شاعر هم که گفته می شود از همین ریشه به ماده است. و اصل این که گفتیم چرا عرب به مو میگه شعر، گفتیم شعر یعنی اون احساس امور دقیق، درک اون ظرافت ها. و علت این که به شاعر هم شاعر گفتن چون همینه که شاعر یک امور ظریف رو درک میکنه، و و بعد اینها رو تو شعر خودش میارد و واقعا شما میبینید در اشعار بعضی ها چقدر اون ظرافت ها به کار برده شده. مثل همون دو تا بیت شعری که راجع به احرام هم خدمت شما گفتم که خیلی که خلاصه شاعر میگه در این احرامت میخوای قرب پیدا کنی، سعی کن مثلا اون قرب شبنم رو پیدا کنی نسبت به گل. خب خیلی تشبیه زیباییست دیگه. حالا مشعر الحرام یعنی آقا اینجا خوب دقت کنید، عرفات رو دیروز خدمت شما معنا کردیم، رسیدن به اون معارف است و معرفت پیدا کردنه. پس شخص در عرفات یه معرفت رو کسب کرده و به یه معرفت رسیده. حالا در مشعر الحرام حالا که معرفت پیدا کرده میخواد یک در واقع به یک دقائقی از امور، به یک امور دقیق و ظریفی باز نائل بشد. باز فهمیدید که در به یک امور دقیق رو به یک امور دقیق و ظریف نائل بشد. پس در مشعر الحرام حالا میگم چرا وقت بعد این ظرافت ها از کجا آغاز میشه و میاد خدمت شما که هست شود. این راجع به مشعر، پس درک اون دقائق است، درک اون ظرافت هاست که انسان میخواد اونها رو درک بکنه. اما مزدلفه که گفته شده است از ریشه و ماده ازدلافه. ازدلاف به معنای قرب است، به معنای قربه. پس مزدلفه یعنی جایی که شخص میخواد به اون قرب برسد بعد از اون معرفتی که پیدا کرد، بعد از اون گناهان که گفتیم پشت در او در قلبابی که کرد، حالا به مزدلفه رسید، یعنی به مکان قرب رسید. این هم راجع معنای مزدلفه. خب اسم سومی که عرض کردم برای این مکان مقدس گفته شده جمع هست. جمع از ماده همون جمعه، یعنی گویا همه برکات اینجا جمع شده که اینجا دیم مقام و قرب است دیگه. پس به اینجا جمع هم گفته شد. بسیار خوب. خب و حالا دقت کنید یه نکته دیگری رو که باز اینجا عنایت کنید. آقا در باب همون مشعر میفرمان اینجا مهم اینه که شخص یکی از نکاتی رو که شعور پیدا میکند و بهش میرسد، گفتیم اینجا از ماده شعر یعنی رسیدن به اون ظرائف، به اون نکات دقیق. حالا یکی از اون نکات دقیق این است که فرمودن شخص به این مسئله واقف بشد، به قبول از ناحیه حق تبارک و تعالی، یعنی با این امید به مشعر که رسید که انه بعد از اون گذشتن از پل عرفات و اون غفرانی که خدا عطا کرد، اون زمانی که خدا عطا کرد، خب شخص دیگه به چی رسید؟ وقت خروجشم از عرفات فرمودن رسول اکرم اگر کسی فکر کند خدا او رو مورد غفرانش قرار نداده است، این بزرگترین جرمه دیگه. خب حالا که به مشعر رسید که نه به این مسئله اون ادراک رو میرسد که خدا پذیرفت، یعنی که نه خدا عبدش رو پذیرفته، این بندش رو مورد قبول خودش قرار داده است، چون هم تبعات رو از ما برداشت، هم گناهان رو برداشت، کنه یه بندش رو نورانی کرد. خب حالا که نور شد دیگه او این رو میپذیرد. این مسئله. اما مسئله بعد که خدمت شما کرد شد این است. قرآن کریم در آیه‌ای که دیروز خدمت شما تلاوت کردیم میفرماد که فَإِذَا عَفَدْتُمْ مِنْ عَرَفَاتِ فَذُكُرُ اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. وقتی که از عرفات افاضه شدید، افاضه رو معنا کردیم، گفت وقتی اون سرازیر شدید، یعنی اون خلاصه ظرفتون رو سرازیر کردید از رحمات اخی. دیروز خیلی بحث شیرین و جالب و مهمی بود. حالا فذکر الله عند المشعر الحرام. آقا ببینید، دیروز فکر کنم یا روز قبل اشاره کردم، با اینکه ما در همه آنات و ادوار و عمرمون مأمور به ذکریم، اما گاهی میبینیم یک دستورای خاص داشتیم داده میشد، مثل ذکر در این ایام دهی ذی‌الحجه، فذکر الله فی ایام معلومات، یا در روز سه روز یازدهم دوازدهم و سیزدهم، فذکر الله فی ایام معدودات. حالا یکی از جاهایی هم که خدای سبحان امر به ذکر خاص فرموده است مشعر الحرامه، فذکر الله عند المشعر الحرام. خب اینجا اول یه نکته رو دقت کنید که چرا خدای متعال خلاصه اینقدر در این ایام امر به ذکر فرموده است. میفرمان ببینید، چون کل شخص وقتی حج به جا میارد و محرم میشد، این در حقیقت مهمان حق تبارک و تعالی شده. بعد خدای سبحان، ببینید آقا مهمان، خوب دقت کنید، یکی از آداب، این نکته خیلی نکته عظیمی است، یکی از آداب ضیافت، وقتی شما مهمان براتون میاد، یکی از آداب ضیافت به ما دستور داده شده داریم، این که صاحب خانه با مهمانش باشد. شما اگر مهمان براتون بیاد، شما پاشید برید مثلا کاراتون بکنید، این مهمانم تنها بنشینه، خب یه چی شد از مهمانی؟ مهمان آمده شما رو ببیند، پس خودتون وقت بذارید، بشینید با مهمانتون صحبت کنید، در جمع مهمانتون باشید. حالا پذیرایی دیگه خلاصه مرحله دومه، اما اصل این اون مرحله حضور است. بسیار خوب، حالا اینجا هم اگر ما امر شدیم در واقع به این آداب ادب ضیافت، خدای متعال وقتی چیزی رو به ما دستور داده است، یعنی که انم گفتیم اصل این از اونجاست دیگه. حالا خدای متعال هم میخواد حضور خود رو ببخشید امروز چرا خب ببینید، خدای متعال چون شما مهمانید، پس در حضور صاحب خانه هستی، صاحب خانه با شماست. حالا غفلت‌های ما ممکنه باعث بشه که ما حضور صاحب خانه رو درک نکنیم. او هی دائما ما رو امر به ذکر می‌کند. تو این دهه آقا حواست باشه، فذکر الله فی ایام معلومات. دوباره تو منا میرید، فذکر الله فی ایام معدودات. تو مشعر میای، فذکر الله دوباره. چرا؟ می‌خواد شما دائما این حضور حق رو احساس کنید، یعنی خودتون رو در محضر او ببینید، در جمع او ببینید. پس این سر این که کلن امر به ذکر شدیم، برای این هست که انسان لحظه به لحظه در هر زمان در هر مکان هر جا که هست صاحب خانه رو ببینه. حالا از جمله این مشعر الحرام است که فرمود فاذا افزتم من عرفات فذكروا الله عند المشعر الحرام. خب پس بنابراین ذکر در مشعر الحرام واجب است. حالا یکی از چیزایی که مستحبه این که انسان نماز مغرب و عشاءش رو در عرفات نخونه، با اینکه ما در عرفات غروب اونجاییم، اما نماز مغرب عشاء در عرفات خونده نشود، حتی اگر یک سوم یا دو سوم از شب هم بگذره. مستحب بیاد نماز مغرب و عشاء رو دوتا نماز رو جمعاً در مشعر الحرام بخونند. و الان اکثر اهل سنتی کار رو میکنن و حتی شب وقت تقریباً بوده یک ساعت و نیم یا دو ساعت بعد از غروب که تقریباً جمعیت میرسه توی مسجد مسجد الحرام نماز جماعت مغرب و عشا برپا میشه و شروع میشه. خب حالا چرا؟ میفهمون یکی از اسرار این که نماز در مغرب و عشا در مشعر الحرام خونده شده است و این خونده می شود چون خدای سبحان فرمود اقم الصلاة لذکری، نماز ذکر الله است. پس نماز رو به خاطر ذکر من اقامه کنید، می باید نماز ذکر باشد و نماز ذکر است دیگه. بر همه اساس شخص خدای متعال خواسته وقتی به مشعر میرسه، خب کسی که نماز نخونده است هی دائما تو فکر که اول کاری میکنه چه کار بکنه؟ نمازشو بخونه. پس این دستور خدا پیاده میشه و این امر به ذکری که فرموده است پیاده میکند. او بلافاصله میاد آماده میشه برای اقامه نماز مغرب و عشا و نماز رو میخونه. بسیار خوب، حالا این یه مسئله. اما یه مطلبم حالا برای خانم ها عرض بکنم که چون عرض کردم بر اساس حالا برنامه‌ریزی هایی کشیده که خانم ها وقوف اضطراری انجام میدن و تو مشعر الحرام اصلا پیاده نمیشن، فقط تو ماشین که نشستن نیت وقوف میکنن. خب قطعا دونید خانم ها تو ماشینی که هستن بر حال راهنمایی تو ماشین هست. شما وقتی که این تابلوهای بدای تو مزدلفه رو دیدید و که شروع مزدلفه هست، اولا همون این امر به ذکر رو شروع کنید با ذکر همین شریف سبحان الله، سبحان الله والحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. خلاصه این ذکر رو داشته باشید که امر به ذکر شده. حالا معمولا یکی دو دقیقه ماشین می ایسته که حالا هم صدق وقوف بکند و هم این که نیت هم شخص بکند. حالا این نیت لازم نیست حالا حتما برسید اونجا و بعد شما بگن نیت بکنید، بلکه با خدمت شما که عرض می شود همین که وارد شدید به مشعر الحرام، حالا خانم ها باید اون نیت وقوف، این که وقوف می کنم در مشعر الحرام برای حج تمتع واجب قربتن الله، این نیت رو تو ذهنتون داشته باشید و نیت بکنید که عرض کردم وقوف به مشعر الحرام یه رکنه و جزء ارکان حجم هست که بسیار مهمه. و بعد هم که دیگه حرکت میکنه و ماشین میرن. خب اما آیون که انشالله حالا در مشعر الحرام پس نماز مغرب عشا خونده بشد و بعد این ذکر، اشکال نداره در طول شب، حالا قطعا شخص خب یه استراحت هم میخواد بکنه، گرچه این شب عید است به شب عبادته، ولی خب برای شما چون روزش هم خیلی روز کار مثلا برای رمی و اینا هست احتیاج به استراحت هم دارید، ولی همین خوابم هم گفتیم با نیت باشد، انسان بازم در حال ذکر بخوابه. و بعد انسان از اولی که وارد مشعر الحرام میشد تا اذان صبح فقط نیت بیتوته دارد، یعنی من فقط موندم امشب منتظرید، اما نیت وقوف از اذان صبح هست تا طلوع آفتاب، یعنی وقت وقوف به مشعر الحرام از اذان صبح هست تا طلوع آفتاب. این یک ساعت و نیم، حالا یک ساعت خورده ای که هست. و اگر قبل از طلوع آفتاب حرکت بکند باز جایز نیست، باید حتما منتظر بمونه تا آفتاب طلوع بکند بعد حرکت بکنه. پس این قبل از اذان صبح نیت بیتوته، اما اذان صبح که شد نیت وقوف در عرفات رو میکنه. بسیار خوب. خب اینم یه مطلب هم همینجا عرض بکنم راجع به وقت کوچ از عرف و مشعر الحرام، یعنی وقتی که از مشعر الحرام، حالا همینجا چون برای خانوما ما داریم میخوام عرض بکنیم، بلا این جاشی بود که من نکاتی رو بگم بعد برسیم. پس وقت ورود مشعر الحرام ذکر است، اما وقت خروج از مشعر الحرام امر به استغفار ما شدیم، این که شخص استغفار بکند. ببینید آیه شریفی قرآن هم داریم که خدای سبحان امر به استغفار فرموده و چرا، حالا چراش رو بعد عرض میکنم اول آیه شریفه رو شما من خدمتتون تلاوت کنم ببینید. خب بله میفرماد که در همون آیه 398 که میفرماد اذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام و ذکروه کما هداکم و ان کنتم من قبله لمن الضالین. بعد اینجا خدای متعال در این آیه شریفه ببینید دو بار امر به ذکر در مشعر فرموده، مذکر الله عند المشعر الحرام، بلا فاصله فرمود و ذکروه کما هداکم. خب عرض کردم مشعر یعنی محل رسیدن به یک ادراک های خاص، یه عظمت های ظرافت ها. یکی از اون نعمت هایی رو که قرآن می فرماد در مشعر الحرام این رو بیاد بیارید و بر این نعمت خدا رو یاد کنید و شکر بکنید، اون نعمت هدایت است، نعمت هدایته. و ذکروه کما هداکم. خب و بعد می فرماد و این کنتم من قبله لمن الضالین. شما می تو دعاها داریم الحمدلله مثلا الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، مخصوصا هدایت نسبت به نعمت ولایت اهل بیت، این که خدا این نعمت رو به ما داد، واقعا اگر ما هم نداشتیم مثل بقیه بودیم چی میشود. خب حالا اما آیه بعد که مربوط به وقت بعد از کردم کوچه از مشعر الحرام و حرکت از مشعر الحرام هست که حالا از کردم خانم هم دقت کنن، ثم افیذوا من حیث افاض الناس و استغفر الله ان الله غفور رحیم. وقت کوچه از مشعر توصیه شده که استغفار کنید. پس خانم ها ببینید حالا اونجایی که ماشین می ایسته، حالا ولی که برای خانم ها میگم چون نمیتونم ممکنه مشکل باشه کجا خارج شد اینا تشخیص بدن، ببینید وقتی که ماشین نیسته ظاهرا همون ایستگاه نیت میگن نیت بکنید، خب دیگه بعد از این شما حرکت میکنید دیگه تقریبا، البته این محلی که ایرانی ها الان هست و شما میستید تقریبا اوائل مشعره، شاید هنوز یک ربع ساعتی ماشین با ترافیک اگر هسته، اگر نباشه نه 5-6 دقیقه مثلا میره میرسه به آخر مشعر الحرام. اینجا دیگه حرکت که کردید بیاد این دستور الهی هم باشید و استغفر الله، استغفار بکنه همون استغفر الله ربی و اتوب الی. حالا این استغفار با لفظ استغفر الله باشد یا این که به هر حال اینجا ببینید یه سوال که دیروزم شد این که شما ببینید در عرفات خب خدا همه گناهان رو مورد غفرانش قرار داد ها، اما گفتیم این استغفاری که می شود اینا در استغفارای خاص است، یعنی انسان گاهی اوقات در هر حالتی که هست در هر مکانی که هست، شما ببینید در نمازتون از سجده اول بلند میشی اون مقامی که گفتم بینش استغفار میکنید به مقام دوم میرید، اینا استغفارهای خاص به خصوص. خب حالا پس فرمود واستغفر الله، استغفار کنید، بعدا فرمود ان الله غفور رحیم. خب در اینجا ببینید خدای متعال امر به استغفار فرمود، اما این اسم شریفی رو هم که اینجا خدای سبحان در واقع برامون قرار داد اسم شریف غفور و رحیم هست، فرمود ان الله غفور. خب چرا اینجا خدای متعال در واقع میفرمان اسامی دیگر خودش رو به کار نبرد، چون ببین خدای متعال غافرم هست غفارم هست، اما غفور یک ویژگی خاص در غفرانش داره، چون وزن فعول وقتی ببینید ما میخوایم کثرت در یه چیزی رو برسونیم و در زبان عربی وزن فعول رو به کار میبرن، مثلا فهمیدید وزن فعول. حالا نمونای زیادی داریم که خب وزن فعول به کار برده میشن. خب پس بنابراین اینجا خدای سبحان فرمود غفور، یعنی اینجا خدای متعال غفران خودش رو عطا کرد و اونم غفرانی که دیگه حتی تبعات رو هم مورد غفران خودش قرار داد. خب ان الله بله میفرماد واستغفر الله ان الله غفور رحیم، هم غفران رو عطا کرد و هم گفتیم رحیم رو اینجا به کار برد، چون کلمه رحیمم رحمت خاص است. خب پس بنابراین اون سرمایه‌ای رو هم که میخواد به شخص بده رحمت خاص داره به دستش میداد. پس بنابراین وقت کوچه از مشعل الحرام هم استغفار و هم توجه به این خدمت شما کرد میشود رحمت خاص الهی انسان داشته باشد. بسیار خوب. خب حالا چرا اینجا امر به استغفار کرد خدای سبحان؟ بعد از ذکر امر به استغفار فرمود. میگن شاید، خوب دقت کنید، شاید علت این باشه که خدای متعال میخواد یک دفع عجبی از بندش بکنه. ببینید آقا، ما داریم همیشه عبد بین حالت خوف و رجا است، امید و ترس. پس یه وقت اینجور با خودش نگه خب حالا من دیگه مورد غفران حق واقع شدم دیگه تمام. بله این امید رو داشته باش، حتی این که انا موقن به این هم باش، اما معناش این نیست که تو دیگه یه اوج به تو رو بگیرد، خودت رو بزرگ ببینی، خودت رو در یک مثلا مکانت خاص در یه قرب اینجوری ببینید. نه، ببینید آقا یه حدیث هم اینجا من عرض کنم که وقت این معنای استغفار رو دخل. آقا در این حدیث ما فرمودن که ان لک عند الله قدرا ما لم تر لنفسک قدرا، فهمیدن تو در نزد خدا ارزش داری، قدر داری، مادامی که برای خودت قدری قائل نباشی. اما فرمودن اگر برای خودت قدر قائل شدی فلا قدر لک، تو دی پیش خدا ارزش نداری. یعنی اگر یه وقت عبادت خودت رو نعوذ بالله دیدی، نمیدونم عمل خودت رو دیدی، استغفار خودت رو دیدی، گریه خودت رو دیدی، اینا رو دیدی، خب بله، نه اینا چیه؟ اصلا وقت شما رسول اکرم ببینید با همه عظمتشون بفرمان ما عبدنا که حق عبادتک، ما نتونستیم حق عبادت رو به جا بیاریم، ما مقصریم. پس این غفران ببینید آقا همیشه برای گناه تنها نیست، انسان از این که من نتونستم انجام وظیفه بکنم غفران میخواد. شما همین که آمدید به عرفات، آمدید مشعر، خدا این که من نتونستم این قدر این مکان رو بدونم، اونی که شایسته این مکان بود داشته باشم نداشتم، یا یه چیز بالاتر مخصوصا در مشعر. آقا در مشعر الحرام که وقت این استغفار رو خیلی میطلبد به خدای سبحان از خود خدایا حضرتت امر به ذکر در این مکان کردی، فرمودی فذکر الله عند المشعر الحرام، اما من نتونستم حق این ذکر رو به جا بیارم، پس من مقصرم، پس استغفار میخوام. پس این استغفار ببینید خدای متعال داره توجه میداد که تو با همه کاری که انجام میدی اما هیچ وقت قدرم نمیتونی عمل او رو انجام بدی، وظیفت رو انجام بدی. شما ببینید در دعای شریف عرفه هست ابی عبدالله الحسین که عرض کردم این دعا خب خیلی دعای عظیمی است واقعا. در ابتدای این دعا تقریبا حدود یک دو صفحه این دعا اوائل همش مجد و ثناء حق است. بعد یکی از اموری رو که از طبی عبدالله حسین در این دعای شریف روی اون تکیه کرده است این که بفهم در این دعا دارد خدایا، حالا من نمونای از این رو عرض بکنم، خیلی دعای عظیمی است واقعا، میخواد بگه که خدایا من اگر تمام ببینید عمرها رو به من بدی و خلاصه من بتونم با همه اینها شکر تو رو به جا بیارم، ما قدرت من مقدورم نیست که شکر نعمت تو رو به جا بیارم. و چرا؟ چون و حضرت خودش دلیلش رو هم بیان میکنه، میگن برای اینکه این شکری رو هم که من تازه به جای آوردم این نعمت تو بود، و حالا که نعمت تو هست خب پس بنابراین این خودش دو مرتبه شکر میخواد، من چه بکنم؟ پس من از شکر تو عاجزم. وقتی انسان از شکر او خودش رو عاجز دید، وقت مقصر میبیند خودش رو، پس بازم استغفار میکنه. حالا شاید یه سری رو هم حالا گفتم انشاءالله اینو دقت کنید در دعای حضرات که هست، البته این از وجوه خاص خودش رو دارد. یکی از اون وجوهی که هست، ببینید وقتی اونها خودشون رو در مقام خلاصه این عبادت حق میبینن و بعد میگه رسول ما عبدنا که حق عبادتک، بعد پیغمبر میگه من حداقل روزی 70 مرتبه استغفار میکنم، بگه من نتونستم حق عبادت رو به جا بیارم. یا از کردم حضرات در این دعا وقتی خود حضرت ابی عبدالله می فرمان که بله ببینید، فأیو نعم که یا الهی احصی عددن و ذکرا، خدا اولا من اصلا می تونم نعمت های تو رو بشمرم؟ ام ایو عطایا که اقوم بها شکرا، من به کدوم نعمت قیام به شکر بکنم؟ و هیه یا رب اکثر من ان یحصیها العادون، خدایا این نعمت های تو اگر تمام که ان مردم جمع بشن بخوان فقط بشمارن نعمت ها رو نمیتونن. او یبلغ علما به الحافظون، و بعد ثم ما صرفت و درعت ان الله من الذر و الذرا اکثر من ما ظهر لی من العافده. و تازه ببینید شما چیزایی که خدا بهتون داده است نعمت میبینید، او بلاهایی که خدا دفع کرده که او بیشتر بوده است اونا رو اصلا گاهی انسان نمیبینه. شما اتفاقی نیفتاد، آقا این اتفاق نیفتاده اینا دفع خدای متعال بوده، اینا که بیشترن دیگه. و بعد وقت حضرت اینجا که میرسد میگد که و انا اشهد یا الهی به حقیقت ایمانی و عقد عظمات یقینی و خالص صریح توحیدی و باطن مکنون ضمیری، که خلاصه خیلی دعا عظیمه که اگر خلاصه من با همه این وجودم با همه این مراتب هستی خودم و بعد اقرار میکنم که خلاصه من نمیتونم شکر نعمت های حتی اگر بخوام شکر یه نعمت رو به جا بیارم، ما قدر تو، این مقدور من نیست. خب پس بنابراین استغفار. حالا وقتی ابی عبدالله حسین این چنین عبارت رو بیان میکنن دیگه تکلیف ما روشنه. بسیار خوب. خب پس بنابراین این استغفار هم در واقع یک استغفار دو جنبه دارد، خوب دقت کنید، هم یک استغفار معرفتی است، یعنی شخص به یه معرفت رسید، خودش رو عاجز دید از شکر نعمت حق، خودش رو عاجز دید از عبادت حق اونجوری که سزاوار اوست، خودش رو عاجز دید از ذکر او، اون وقت استغفار میکنه. این میشه در واقع استغفاری که همراه با معرفت است. یه استغفارم که خب این که شخص وقتی استغفار میکند باعث میشه که دوچار عجبم نشه و خلاصی غرور رو پیدا نکند و بعد از این باز هم استغفار رو. یه نکته بسیار مهم دیگری رو اینجا عنایت کنید که باز در مشعل الحرام بهش توجه کنید. آقا می فرمان از این همین آخر آیه فرمود و استغفر الله ان الله غفور رحیم، یه نعمت و یه نکته رو خدا میخواد یادآور کند. و استغفار رو گفتیم خدا یادآوری کرد که تو نمیتوانی، عاجزی، پس استغفار همیشه باید استغفار رو داشته باشی. یک. اما کلمه رحیم رو که اینجا خدای سبحان به کار برد، رحیم عرض کردم او رحمات خاصه هست. میفرمان اینجا خدای سبحان میخواد با این اسم شریفش به عبدش سبغه الهی بدهد، رنگ الهی بدهد، که همون فهمان سبغت الله و من احسن من الله سبقه، به فرمان اینجا از جاهایی است که شخص میخواد سبقه الهی و رنگ الهی رو خدا بهش بده. خب یه مثال من بزنم، دقت کنید. شما وقتی میخواد یه ساختمان رو رنگ کنید چه کار میکنید؟ یا حتی ببینید یه لباس رو وقتی میخواد انسان رنگ بکند، قدیما که میکردن، اگر این لباس کثیف باشد، این دیوار اگر کثیف باشد، رنگ رو قبول نمی کنه. اول با این سنباده زد، این رنگ رو تمیزشون کرد، بعد این آماده بشه. حتی اگر لکه های روی دیوار باید اول گرفته بشه تا یه رنگ خوبی از کار در بیاد. حالا میفهمان این خدای متعال امر کرد و استغفر الله ان الله غفور رحیم، شخص با استغفارش میخواد اون لکه‌گیری بکند، چون میخواد سبقه الهی پیدا بکند، رنگ الهی رو پیدا بکند. پس با استغفار، بعد خدای متعالم وعده داد که من غفورم، با اسم غفورم تجلی کردم، یعنی که من اون غفران رو در همه زمینه ها به عهده دادم. بعد وقت حالا به رحمت حق این شخص میخواد سبقه الهی رو پیدا بکند. این رو هم انشاءالله توجه بکنید. حالا اما یه روایت از رسول اکرم عرض کنم که باز یه مقدار کوتاه‌تر به اونم هست. رسول اکرم فرمودن ان الله تطول علیکم فی جمعه جمعه هازا. رسول اکرم فرمودن وقتی در مشعر احرام بودن، فرمودن تطول علیکم، خدا منت گذاشت اون نعمتهای خاصش رو در این جمع، یعنی در این مشعر احرام به شما داد. فوهب مسیعکم لمحسنکم، فرمودن خدا به برکت اون افراد محسنی که دیروز عرض کردم مهمتر از همه وجود مقدس حضرت بقیت الله العظم است در این موقف، فرمودن خدا بعدهای شما رو، اون کسانی که گناهکار بودن، با محسن شما مورد بخشش خودش قرار داد. و اعطا محسنکم ما سأل ادفعو به اسم الله، و فهمدن اون شب که محسنین خلاصه درخواست کردن خدا عطا کرد و عطا میکند. پس بنابراین محل مشعر الحرام یه محل خاصی که واقعا سبب میشه انسان به این برکات نائل بشد انشاءالله. خب حالا ما با توجه مقدار واقعا وقت حالا محدوده، اجازه بید فردا هم چون جمعه گفتیم جلسه نباشد، ولی چون با توجه به این ترافیک و این هم هست، چرا جلسه فردامون باشه خدمتون که این بحث مشعر رو انشاءالله فردا با آخر برسونیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.